برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العلی العظیم. موضوع بحث امشب ما با شما عزیزان، اگر محبت کنید و گوش بدید، درباره اخلاص هست. عنایت کنید اخلاص را اولا معنا کنم، معنای دقیق فقهی اخلاص، آنگاه آثار و ثمرات اخلاص را برای شما یادآور بشوم. اگر گوش بدید، اگر عنایت کنید، مطلب قابل توجه و دارای اهمیت خواهد بود. اولا ببینیم در این آیه قرآن که خدای متعال می‌فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این آیه چه منظور است؟ یکی از منظورهاش این است که این آیه مستند برای اشتراط نیت قربی در عبادات است. چرا نیت قربی در عبادات واجبه؟ آیه قرآن و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. تفاسیر شیخ طائف در کتاب تبیان این آیه را مستند برای اشتراط عبادت به قصد قربت ذکر فرمودند. خب بحث اصولی که داریم این قلت‌های بماند. ما به نظر شیخ اجالتا اکتفا کنیم. این مطلب اول. نکته دوم این است که عنایت کنید خدای متعال در برابر همه نعمتهایی که برای بندگان خودش داده است که انت عدو نعمت الله لا تحصوها، یه نعمت کوچکش رو هم اگر در نظر بگیریم نمیتونیم شکرش رو بکنیم. بنابراین در برابر همه این نعمت ها و این الطاف چی خواست است از انسان؟ یک کلمه، فقط عبادت از سر اخلاص. ما امروا الا، حسر دیگه، افاضل هستید، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این نکته دوم. اما بعد از این که وارد این بحث بشیم، معنای اخلاص رو برای شما یادآور بشوم. اخلاص در حقیقت یک معنای لغوی دارد و دو تا معنای اصطلاحی. معنای لغویش اخلاص یعنی پالایش، یعنی تمام ناخالصی ها را زدودن، پاک و پاکیزه ساختن. این معنای لغوی اخلاص هست. عبادتی که بکنیم باید اثر اخلاص باشد، آلودگی نداشته باشد. آلوده به تظاهر، آلوده به ریا، آلوده به اغراض نباشد، خالص لله. و اما معنای اصطلاحی آن در دو تا اصطلاح دو تا معنا دارد. در اصطلاح اخلاقی معنای اخلاص یعنی انسان خودش را با تمام وجود از تمامی وابستگی ها آزاد کند، فقط خدایی بشود، به هیچ چیزی دیگه ربط و ارتباط، علاقه و وابستگی وجود نداشته باشد. اخلاقی است. این در حد وجوب نیست، این معنای وجوبی نیست، معنای دارای فضیلت است. حالا کسی که اهل سلوک و معرفت و اینها باشد، اخلاص به این معنا را بخوان. و اما معنای فقهی اخلاص، برای شما یادآور بشوم، من اگر از طرف خودم فورا بگم شاید شما خیلی براتان جا نیفتد، مستند کنم. معنای فقهی اخلاص، مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در بحث عبادات، اوائل بحث عبادات، بحث از نیت، اخلاص و معنا میکند به این منظور، میفرماید اخلاص یعنی انجام عمل بر اساس امر الهی که دایی برای کار ما امر خدا باشد. به اصطلاح عوام، باعث و بانی، سبب و انگیزه برای کار چی باشد؟ امر خدا. از شما سوال کنن که این کارو چرا انجام میدید؟ میگید که خدا فرموده است، بر اساس دستور خدا که کارو انجام بدیم میشود اخلاص. لذا از منظر فقه اخلاص بسیار ساده و سهل المعونه است، به آسانی صورت میگیرد. اما معنای اخلاص از منظر اخلاق پیچ و خمی دارد که به یک نکتش اشاره کنم. گفته می شود که در مقابل اخلاص ریا قرار دارد. او حدیث معروف رو شنیدید؟ امشب گوش بدید که توجیهش رو بگم براتان. حدیث معروف که شنیدید این است که گفته می شود ریا، روایت از امام عسکری هست، سندش رو هم دیدم خوشبختانه یا متاسفانه سندش هم درسته. ما اخلاص این است که میگوید ریا معنای ریا، در اول فکر میکردم که این روایت سبک تصوف دارد، سند نداشته باشد، بعد تحقیق کردم دیدم نه، سندشم به صحت اگر صحیح نباشد حداقل معتبر بود، اونچه که در ذهنم هست، توثیق خاص نداشت، توثیقات عام و مطابقت مضمون چیزایی داشت که اعتبارش دیدم کامل. متاسفانه در این روایت میگوید که ریا مثل مورچه سیاه شب تاریک روی نمد سیاه را برود، شما نمیتونید ببینید. ریا اینجوریه. ریا هم چیه؟ ریا اخلاص شکن است، ریا ضد اخلاص است. خب اینه چکارش کنیم؟ اگر اخلاص با این سختی باشد، با این صعوبت باشد، پس از اخلاص خبری نیست، از اخلاص خبری یخت، همه دیگه میشد عبادت های مشرکانه دیگه. کی میتوند اخلاص رو در اون حد انجام بدهد؟ در جواب عنایت کنید، تحقیق مطلب این است که معنای اخلاص و معنای ربا از هم تفکیک بشود. اخلاص یعنی عمل بر اساس امر خدا، و ریا بسیار یک خطر مرموز، یک ویروس نامرئی. این تعریف برای ریاست، به اخلاص کار ندارد. اخلاص اگر عملتونو برگرفته از دستور خدا انجام دادید، اخلاص محقق شده است. اخلاص که محقق شد، ریا دیگه وارد ذهن آدم نمی شود. اخلاص ریا شکن است، اخلاص ریا پاک کنه. اخلاص که آمد از ریا خبری نیست. و ازف الازالک به اصطلاح طلبگی که خدای متعال در قرآن از همون آیایی که خوندم از بندگان خودش خواسته است که عمل از سر اخلاص انجام بدید. هر چیزی که خدا بخواد به او امر کند هم مقدور است نه مقدور، که سهل و میسور است. بو استو به شریعت سمحت سهل، حدیث معروفی است که مورد استناد و اعتبار هست. من مبعوث شدم، پیامبر می فرماید، به یک شریعت آسان و سهل. خب شریعت، احکام شریعت سهل، بلکه انشاءالله در جلسات دیگه بگم که واجبات و محرمات که دستورات شرعی هست مقتضای طبیعت و فطرت آدمه، آرامش بخش برای انسان. جلسه آینده انشاءالله، اما این جلسه بنابراین خدا هر چیزی را که از انسان بخواد باید مقدور باشد، یک، نه مقدور، که سهل و آسان هم باشد. اخلاص را که خواست است آسان، کارتون رو بر اساس امر خدا انجام بدید. اما چرا گفته شده است که ریا اونقدر سخته؟ یک نکته اخلاقی دارد. در بحث رجال روایات دو دسته است، البته چهار دسته است، خب هر چهارش بگم براتون دیگه. یک دسته روایات است مربوط به عقاید، دسته دوم مربوط است به مربوط می شود به احکام، دسته سوم مربوط می شود به اخلاق، دسته چهارم مربوط می شود به حکایات. این دسته ها هر کدامشون فرق دارد. روایاتی که درباره ریا آمده است از سنخ اخبار اخلاقی است. اخبار اخلاقی، یه نکته رو درباره اخبار اخلاقی به عنوان یک ضابطه بگیرید. یکی از ضوابط برای شناسایی اخبار اخلاقی این است که اخبار اخلاقی بیانش مبالغه است، مبالغه دارد، یعنی فضیلت و فراوان. ممنونتونم، تشکر. کمی الان قابره شور بیز داغه، خیلی گوش شیطان کرد داغ بود. برای شما یادآور بشوم که بحث روایات که چند دسته بود، دسته اخلاقی این دو تا خصوصیت دارد: یک، لحن مبالغه است، دو، مدلول مطابقی روایات اخلاقی مراد نیست، بیان کنایه است. کنایه مثلا میگوید که در مکه یک نماز برابر است با 500 تا نماز، از باب مثال، یعنی واقعا 500 تا نماز مدلول مطابقی است. اگر اینجوری باشه آدم در عمر خودش نماز نخونده باشه، یک دور نماز مکه بخونه تو تمام. حقیقت اینه که از اساتید ما، از سیدنا الاستاد آیت الله العظما خویی قدس الله نفسه الزکیه که استفاده کنیم، چه این اخبار، این دست از روایات اخلاقی مدلول مطابقی ندارن، کنایه از فضیلت زیاد هست. در فارسی هم مثالشو داریم. حافظ ما چه میگد؟ میگد که دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. واقعا از هزاران کعبه؟ نه خیر، مدلول مطابقی مراد نیست، کنایه از فضیلت فراوان هست. دل به دست آور فضیلت فراوانی دارد. مطلبی که تا اینجا گفتیم عنایت کنید. بنابراین اخلاص و معنای فقهیش رو فهمیدیم، ریا رو هم فهمیدیم. این مشکل یه سوال یه دغدغه بود در ذهن بعضی از عزیزان که اگر گوش دادید رفع شد انشاءالله. و اما پس از آن که اخلاص محقق بشود آثاری دارد، به آثار اخلاص عنایت کنید. چند تا اثر رو برای شما بشمرم، چند تاشم که وقت اجازه نداد بماند در فرصت بعدی. اولین اثری که اخلاص برای انسان به جا میگذارد این است که صحت عبادت آدمه. آیا عبادت درست هست یا نیست خیلی مهمه. صحت عبادت و معیارش رو پیدا کنید. معیار صحت عبادت اخلاص. در از خود همین آیه استفاده می شود. ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. عبادت مخلصین، عبادتی که پیوند خورده با اخلاص. معیار یک عبادت درست یعنی اخلاص. این اثر اول. اثر دوم باز هم از آیه قرآن استفاده می شود، یک بیمه از خطر بسیار مهم. انسان در کمین خودش همیشه یک خطر عظیمی دارد. اون خطر عظیم چیه؟ اون خطر عظیم تسلط شیطان هست بر انسان. تسلط های عجیب غریبی که آدم اصلا احساس نمی کند. فکر میکنه الان عبادت میکنه، فکر میکنه الان کار خوبیه. در واقع از یک راه باریک شیطان وارد شده است. اخلاص چه میکند؟ اخلاص راه شیطان را سد میکند. آیه قرآن میخونم براتون. در آیه قرآن آمده از شیطان که در برابر خدای متعال که دهن کجی میکند میگوید لأغوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین. همه رو اغوا میکنم مگر اونایی که اخلاص دارن. اونایی که اخلاص دارن یه حفاظی دارن. یه وقتی در زندگی نامه شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه آمده است که به این مضمون که یکی از اصحاب خاص ایشان خواب دید که شیطان یک افسار بزرگی دارد و افسار کوچیک هم هست، یک افسار بزرگی هم دارد. خب در خواب سوال شد ازش که این افسار بزرگ چیه، این افسار بزرگ کوچک چیه. گفتش افسارهای بزرگ کوچک برای آدم عادیه و این افسار بزرگ برای بله برای علماست که به زحمت بتوانم اینها را افسار کنم. بعد در ادامه همین داستان خوابش ادامه پیدا کرد یا خواب دوم که خواب دیدم یک افساری هست دست شیطان با بسیار جدیت دنبال شیخ انصاری حرکت میکنه. هرچه زحمت میکشد به شیخ انصاری نمیرسد، آخرش مایوس میشود و میافتد. اون کسی که به اصطلاح از اصحاب شیخ بود آمد گفت استاد من این جوری خواب دیدم. شیخ در برابر با زبان حال گفت نستجیر بالله تعالی. یک مبلغی را هرچند خلاف شرع نبود ولی خلاف اخلاق و احتیاط یکی از بستگان مستمند من لازم داشت، خواستم بدم بعد دلم جان نمی افتاد، تصمیم می گرفتم کمک کنم، مؤمن است. بعد ذهنم می گفت شیخ مسئولی، قیامتی داری، بیت المال هست، به بستگانت می خواد بدید. چند بار برام این مطلب آمد و رفت، الحمدلله آخرش تصمیم گرفتم که ندم. زور شیطان به مثل شیخ انصاری شکر خدا نرسد و نمیرسد. این مطلب بنابراین اثر دوم چه بود؟ خب من در درس طلبه این درس اخلاق اینا رو میپرسم تا شما به ما با ما چیز بله خدا خیرتون بده. دیدید یه جایزه هم گرفتید در وسط درس اخلاق، یه دونه دعا بشود درس اخلاق خودش میرد بالا، اون دعا هم میرد بالا. برای شما یه دعا کردم خدا خیرتون بده، سعادتی داشتید. اثر دوم چه بود؟ امنیت یا امانت یا امن از اغواء شیطان، این اثر دوم است. اثر سوم درباره اخلاص چیه؟ خلاص و آزادی از مشکلات و گرفتاری های مخصوصا روحی که قدر متأخرش خلاصی از مشکلات روحی هست، البته اطلاقش روحی و جسمی رو میگیرد آقای خویی، ولی که حد قدر متأخرش اینو میگیرد که آزادی از نابسامانی های روحی. از کجا میگم؟ امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در روایت می فرماید و بالاخلاص الخلاص، تمام. کسی و بالاخلاص الخلاص یعنی به وسیله اخلاص خلاص و آزادی است از گرفتاری های روحی، دیگه دغدغه ندارد. خواهد زندگی اذیت میکند اذیت کند، کسی زخم زبان نیش میزند بزند، خانواده بچه ها هم نخنق میکند بکند، گوش من بدهکار نیست، بالاخلاص الخلاص با خدا معامله میکنیم، آزاد میشود آدم. آزادی ذهنی بالاترین آزادی در زندگی انسانی است. انسان اگر آزادی جسمی داشته باشد و آزادی روحی نداشته باشد، در حقیقت در عمق سجن و زندان قرار دارد. آزاد کسی است که روحش آزاد باشد، هرچند جسمش گرفتاری ها دیگه گرفتاری های دنیا که یکی دوتا نیست. این سه تا اثر، اثر چهارم را هم بگم که شما یادآور که شما حفظ کنید انشاءالله. اثر چهارم این است که کسی که با اخلاص آشنا بشود، کاراشو اثر اخلاص انجام بداد برای مدتی مخصوصا 40 روز، ونگهی روحش یک توانمندی پیدا میکنه. مخصوصا برای اهل علم شما میبینید یه مطالبی گاه در ذهن آدم میاد که اصلا در شرایط عادی اون الهام و اون در وجود ندارد. حدیثش معروفه، کدوم حدیث؟ حدیث 40، من اخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. چقدر زیباست، کسی که 40 روز برای خدا اخلاص داشته باشد، چشمه های زلال حکمت فرزانگی با الهامات الهی از عمق دل و جانش به زبانش جاری و بیرون میاد و این حکمت ها و این فرزانگی ها برخواسته از اخلاص آدم. و بعدم پنجمو بگم و ظاهرا دیگه وقتم به تمام بشود. اثر پنجم که به مناسبت شام شهاد وفات حضرت ام البنین سلام الله تعالی علیها هست، ام البنین سیدة نساء عشیرتها، فاطمه بعد فاطمه الزهرا سلام الله تعالی علیهما، که یادی باید بکنیم به خاطر حضرت ابوالفضل هم که شده است نمیشه یادی نکنیم. ما دیگه در رهین الطاف آقا ابوالفضل هستیم دیگه. اون روایت رو از خود حضرت زهرا نقل میکنم، روایت در کتاب بحار هست جلد 70. حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها فرموده ان من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. چقدر زیبا بود، اثر چه بود؟ بالاترین فضیلت از سوی خدا در برابر اخلاص برای بندگانش فرستاده می شود. معامله با خداست، اخلاص شما انجام بدید احبط الله الی فرو فرستد خدا افضل مصلحته، برترین مصلحتشو. انسان که مصلحت خودشو که نمی دوند که در چه چیز مصلحتشه، اگر اخلاص داشت خدای متعال برترین مصلحتشو که به صلاح دنیا و آخرتش باشد برای انسان می فرستد. خداوند انشاءالله این توفیق رو برای ما بدهد. شام وفات حضرت ام البنین جهانبانو که در خل برین است، امام بانوان ام البنین است، بود فرزند او عباس ابوالفضل که مانند امیر المؤمنین است، ابوالفضلی که عشق او حسین است، نه عاشق بلکه او عشق آفرین است. چه بانویی که همسر با علی شد پس از زهرا، همان بانو همین است، پس از زهرا همان بانو همین است. پروردگارا به لطف و کرمت، به عظمت و عزت ام البنین همین الان گناهان ما رو ببخش و بیامرز. توفیق عبادت همراه با اخلاص برای همه ما مرزوق بفرما. پروردگارا همه این جمع، هر کسی هر حاجتی داشته باشد، ام البنین یکی از اوصافش حاجت روایی است. خدایا به حضرت ام البنین حوائج این جمع رو برآورده بفرما. پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. تعجیل در ظهور ارباب عالم هستی بفرما. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة. اللهم انظر الينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.